بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون درباره دو حدیثی بود که به نام حدیث عمار در کتاب المراجعات مطرح شده، صفحه 74 بود که دو حدیث را در جلسه قبل متنش را خوندیم و از نظر دلالت هم بررسی کافی شد. حالا به لحاظ اعتبار سندی این دو روایت چند نکته هست که عرض میکنم خدمت. این حدیث عمار را اولا آقای نورالدین هیثمی در کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 109 از طبرانی به دو سند نقل کرده و آقای نورالدین هیثمی این عبارت را به کار برده، بعد از نقل روایت به دو سند از طریق طبرانی این عبارت را درباره حدیث به کار برده: احسب و فیهما جماعتن ضعفا. میگه به گمان من در این دو سند جماعتی ضعیف هستن، یعنی سند را ایشون اینجوری تعبیر میکنه، ولی بعد میگوید وقد وثقوا، گمان من بر این است که اینها درشون افراد ضعیف هست ولی اینا توثیق شدن. اینا رو فهمیدید؟ پس این عبارت آقای نورالدین هیثمی هست که میگه به گمان من، گمان میبرم، جزم نداره، گمان میکنم که گروهی از افراد ضعیف در این دو سند هستند ولی توثیق شدن، یعنی علمای رجال اینها را توثیق کردن. خب حالا این ما اگر بخوایم این را ارزیابی کنیم، این کلام آقای هیثمی را، این است که اولا خود طبرانی که حدیث را نقل کرده به دو سند خدشه‌ای و نقدی وارد نکرده، یعنی معلوم می شود که از نظر خود طبرانی که آقای نورالدین هیثمی هم از ایشون نقل میکنه حدیث را درش خدشه‌ای نمی دونسته. نکته دوم این است که خود آقای نورالدین هیثمی شهادت می دهد که رجال این دو سند توثیق شدند، یعنی علمای رجال اینها را توثیق کردند، ولی خودش گمان میبرد که اینها درشون افراد ضعیفی هست. معلوم هست که این گمان ایشان در مقابل اون شهادت جزمی ایشان ارزشی نداره، یعنی ایشان به عنوان یک فردی که توثیق را نقل میکند جزمن نقل میکند، نمیگوید گمان میبرم که توثیق شدن، میگوید وقد وثقوا، یعنی به صورت جزمی. خب این جزمش برای ما ارزش داره، چون معلوم میشود که علمای رجال، علمای معتبر رجال اهل سنت این را توثیق کردن، اینها را توثیق اونها را ما این شهادتشون را اخذ میکنیم، ولی ظن و گمان ایشان در حدی نیست که بتواند با اون اخباری که ایشون از توثیق دیگران میدهند بتواند مقابله ای بکنه. بنابراین تا اینجا اگر ما باشیم و این مطلبی که حالا آقای نورالدین هیثمی داره مشکلی ایجاد نمی کنه. این یک نکته. بعد نکته دوم این است که ابن عساکر باز همین حدیث را در کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 240 ایشان هم همین حدیث را به دو سند نقل میکنه و هیچ خدشه‌ای هم بر هیچ یک از این دو سند وارد نمی کنه. یعنی ابن عساکر هم معلوم می شود از نظر او این دو حدیث عمار معتبر هست. مضافاً بر این که جناب متقی هندی صاحب کتاب کنز العمال، ایشان هم این دو حدیث را که از طبرانی نقل میکنه و از ابن عساکر، یعنی آقای متقی هندی صاحب کنز العمال حدیث را هم از طبرانی نقل میکنه هم از ابن عساکر، ایشان هم هیچ خدشه‌ای نسبت به این دو نقلی که میکنه وارد نمیکنه. اینا همه گواه بر این است که از نظر این شخصیت های معتبر و برجسته حدیث قابل استناده. این هم یک نکته. بله بله، همین قبلا نقل کردیم دیگه تو حدیث های قبلی این ها اظهار نظر میکردن. خود ابن عساکر اگه یادتون باشه اون حدیث اول را که نقل کردیم خود ایشون اینجوری در ارزیابی کردن، گفتن که فیه جماعتون من از ضعفا یا مجاهیل و یادم نیست، گفت در این حدیث اول گروهی انسانهای ضعیف یا مجهول هستن، یعنی اینا صاحب نظرن، اظهار نظر میکردن. پس یکی جا خود طبرانی همینجوره، پس وقتی یک جای سکوت میکنن با توجه به اینکه در موارد دیگر اظهار نظر کردن درباره اعتبار حدیث، این نشان دهنده اینه که اینجا چیزی نیافتن حداقل، یعنی سکوتشون اینه که از نظر اونها خدشه‌ای بر حدیث وارد نیست. اینم نکته دوم که شد ابن عساکر، بلکه شد سه تا، ابن عساکر، متقی هندی، اون کلام نورالدین هیثمی هم که عرض کردم شهادتش جزمی است که قد وثقوا، حرف خودش در حد یک گمان است، خب گمان خودش در مورد اون شهادت اعتباری نداره. نکته سوم یا چهارم این است که حافظ ابو عبدالله گنجی شافعی در کتاب کفایت و طالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، کتابی است از این آقای ابو عبدالله، حافظ ابو عبدالله، کفایت و طالب فی مناقب علی ابن ابی طالب صفحه 74، ایشان هم همین حدیث عمار را نقل کرده و درباره آن چنین اظهار نظر کرده است: حدیثون عالم عالی عین عالی، حدیثون عالم حسنون مشهورون. اولا میگوید که عالی هست، بعد میگوید که حسن هست، بعد میگوید مشهور هست، اصن در عمد اهل نقل، یعنی حدیث مرسلی نیست، حدیث مسندی است نزد اهل نقل نقل شده. این هم یک شهادت قوی است دیگه، ایشون هم یک حافظ، یک محدث، شخصیت صاحب نظر هست. پس این هم یک نکته روی هم رفته نشان میدهد که این حدیث تا اینجا از نظر سند هم معتبره، دلالتش هم که ملاحظه کردید دلالت تام بود که قبلا توضیح داد. حالا نگفته دیگه که این حالا عالی هست، ممکنه مراد متن باشه، هرچی باشه ادامهش میگوید مشهور است و حسن است و، یعنی حالا اون حسنش ناظر به سندشه، اگر این علوش را به متنش بگیریم نه به سند، خب این دو قبضه ای میشه، یعنی من حیث و سند حسنان و مشهورون حسن در این در اهل نقل، و از در متن اگر اون جمله اول را ناظر به متن بگیریم متنش هم عالیه، یعنی منکر نیست، مضمون عالی اگر ناظر به این باشه، اگه به هر دو باشه که. حالا با همین این توصیفات کتابی هست که در نقد کتاب المراجعات نوشته شده، شخصی نویسندهش هست به نام ابو مریم، ابو مریم ابن محمد نل اعظمی، ابو مریم اعظمی، کتابی دارد به نام الحجج و دامغات لنقد کتاب المراجعات. بعد از سالهای سال بر کتاب المراجعات هیچ نقدی نوشته نشد، توجه فرمودید کتاب عجیبی است این کتاب المراجعات. بعد از سالها این بنده خدا حالا پیدا شده و یک نقدی در این کتاب نوشته است به نام الحجج و دامغات لنقد کتاب المراجعه. ایشون راجع به این حدیث، حدیث عمار، حالا من میخوانم عبارتش را که چی گفته. بله این متن عبارت را میخوانم، خودتون توجهش رو بشه. مویده هذا الحدیث رواه تبرانی به اسنادین احسب و فیه ما جماعتن ضعفاء ان محمد ابن ابی عبیدت ابن محمد ابن عمار ابن یاسر ان ابیه ان جده عمار. حالا سند اینا هستند: محمد فرزند ابو عبیده، ابو عبیده فرزند محمد، محمد فرزند عمار، یعنی در واقع نبیره عمار از پدرش که نوه عمار میشه، نوه عمار هم از پدرش و اونم از عمار که دیگه جد این میشه نقل میکنه. از سند اینا هستن: محمد ابن ابی عبیده، ابی عبیده ابن محمد بن عمار بن یاسر، ان ابی هم جد عمار. خب حالا همینجا یک مکسی بفرمایید تا ببینید این بنده خدا صاحب این کتاب اینجا چه کرده. همین عبارت اول، حالا بقیهش بعد میرسه. اینجا اولا این عبارت نورالدین هیثمی را نقل کرده، این همون عبارت نورالدین هیثمی دیگه، هم کلان خدمتون خوندن. آقای نورالدین هیثمی اینجور فرموده بودن: احسب و فیه ما جماعتن ضعفاء. این عبارت او را این بنده خدا نقل کرده، نگفته کی گفته. یعنی حقش این بود که مثلا قال نورالدین علی هیثمی، چون عبارت او است دیگه، امانت داری اگر میکرد باید اینجوری میگفت: قال علی هیثمی بله فی احسب و فیه جماعتن چی؟ جماعتن ضعفا. حالا یه تکه عبارت هیثمی را نقل کردن، نگفته مال او هست، که یعنی خودش مثلا بگه یعنی منم اهل نظرم، یعنی این حرف یه آدم صاحب نظریه دیگه، مثلا میگه من نظرم اینجوریه، به گمانم اینجوره. اولا نگفته مالون، یعنی به خودش، در واقع خواننده خیال میکنه که این عبارت عبارت خودش. ثانیا همه ی عبارت اون بنده خدا رو نقل نکرده. ادامهش که او گفته بود وقت وثق او، دیده این به ضررش تمام میشه، اینو نقل نکرده. پس یک تکه عبارت نورالدین هیثمی را که شخصیت مطرحی است او را نقل کرده، ولی اون زیلش را که فقط وثقو هست دیگه نقل نکرده. چون اگر میگفت فقط وثقو، وقتی که خواننده میگفت خود توثیق شدن دیگه، شما چی میگی؟ اینها تا اینجا که نشان دهنده وزانت و امانتداری و علمیت صاحب همین کتاب در همین مقدار عبارت کوتاه اول، این تمام. دو، بعد میگوید که حالا اظهار نظر میکنه: لم یثبت ان لابی عبیده، عبیده ابن محمد ابن عمار، ولدن اسمه محمد که روا انهو. این حالا اشکال میخواد بگیره دیگه. اون که حرف نورالدین هیثمی بود و بعد نقل کرده بود از جال حرف خودش، میگه ثابت نشده که آقای ابو عبیده، ابو عبیدی که نوه عماره، ابو عبیده فرزند انشد محمد که محمد فرزند عماره، میگه ثابت نشده است که این ابو عبیده فرزندی داشته که بشه نبیره این عمار که اسمش محمد بوده باشه. این یک لمی از بود. و الان همینجا باز بیستیم دیگه، چجوری باید ثابت بشه برای حضرت عالی که این بچه داشته نداشته؟ خب همین روایات خودش میشه دلیل دیگه، همین روایاتی که دارن نقل میکنن، آقای طبرانی نقل میکند، ابن عساکر نقل میکند، ان محمد ابن ابی عبیدت ابن محمد ابن عمار، خب این معلوم میشه یک فرزند به نام محمد داشته که دارن نقل میکنن دیگه. خب چجوری رو بعد مگه ثابت بشه؟ مثلا بیان در گوش شما کسی شدت شاهد دارم به شما بگم، خب این روایات دلیله. علاوه اون عبارت آقای هیثمی وقتی حدیث را میگه به دو سند، از کی؟ از محمد ابن ابی عبیدت ابن محمد ابن عمار. بعد میگه قد وثقوا. خب این یعنی توثیق فرع بر وجوده، یعنی علمای رجال آمدن این اشخاص را مطالعه کردن، یکی هم اسمش محمد ابن ابی عبیده بوده، اونم توثیق هم کردن دیگه، بالاتر از این که وجود داره، یعنی هم وجود داره هم توثیق شده. پس این یک حرف بی اساسیه که لم یثبت. خب ثبت به هذه الروایات، ثبت به کلام ابن ابو شعث که برای هیثمی. این حالا یک نه، من تکه تکه میرم جلو که دیگه دوباره نخم برگردیم. پس این لم یثبت ان لابی عبیده ولدن اسمه محمد، این اشتباهه، ثبت همین رو دلیله. کما انه، حالا اشکال دوم، قد اختلف فی ابی عبیده هازا، در چی اختلاف شده؟ هل هو سلمت ابن محمد ابن عمار ام اخون لو، یعنی در ابو عبیده اشکالی نیست، یه کسی به نام ابو عبیده هست که فرزنده، که نوه عماره، یعنی فرزند محمد ابن عمار، اما اسمش محل کلامه که این ابو عبیده کنیه سلمت ابن محمد ابن عماره یا کنیه برادر ایشان هست. برو اسمش کنیه، این کنیه هر کی میخواد باشه، اسمش هر کی میخواد باشه، وقتی که توثیق شده اسمش هر کی میخواد باشه، این ضرر به کجا میزنه؟ مهم این است که این آقای ابو عبیده ابن محمد ابن عمار وثقه. حالا این اسمش سلمت ابن محمد عمار یا برادر جایی که مقابل باشه، کنیش بالاخره ابو عبیده ابن محمد ابن عمار توثیق هم شده، حالا هر کدوم مقابل باشه، این چه ضرری به کجا میزنه؟ این هم یک نکته که اختلاف شده است. خب بعد میگوید حالا خودش احساس کرده که این اختلاف در اسم که ارزشی نداره وقتی توثیق شده، لذا پشتبندش میگوید که وقد اختلف یا قد اختلف فی توثیقه ایضا. خب این حالا یه حرفیه و لا اختلاف در اسمش هرچی میخواد باشه، توثیق اگه داشته باشه، لذا بعد میگه که در توثیق ایشون هم اختلاف شده، یعنی همون ابو عبیده ها. خب حالا اجازه بدید من بخوانم که چیه، مگه مشکل کجاست؟ فقال ابن معین، ابن معین ثقه، یه نفر به نام که از ابن معین یکی از شخصیت های رجالی اهل سنت، ایشون گفته ثقه است، یعنی ابو عبیده را میبینید اون بندی خدا راجع به این که اسمش چه است گفته اسمش هرچی مخواه باشه، حالا یا اسم سلمت ابن محمد عماره ای کن یه اونه یا برادرش هرچی مخواه باشه، ایشون گفته ثقه است. خب قال ابن ابی حاتم عن ابیه، از پدرش ابو حاتم رازی نقل کرده است که منکر الحدیث، آقای ابو حاتم در یک جا گفته است که این منکر الحدیثه، یعنی حدیثش قابل استناد نیست. و قال فی موضع آخر صحیح الحدیث، و همون آقای ابو حاتم یه جا گفته است منکر الحدیث، یه جا گفته است که صحیح الحدیث. این شد دو نفر. و قال عبدالله ابن احمد ابن حنبل، فرزند امام احمد حنبل عبدالله اسمش بوده، ایشان گفته است ابو عبیده هذه ثقتون. خب این دو نفر توثیق پیدا کرد فعلا، یکی ابن معین، یکی ابشد که عبدالله ابن احمد حنبل، اینا توثیق کردن. خب تا اینجا آقای ابو حاتم رازی هم که دو تا قول داره، یعنی دو تا قول بهش سند داده شده، نسبت داده شده، خب اون دو قول متعارضه دیگه، اذا تعارض و تساقطا، یعنی جناب آقای ابو حاتم از میدون خارج میشه، چون یه جا گفته از منکر الحدیث، یه جا گفته از صحیح الحدیث، خب دوتاش با هم تعارض پیدا میکنه، او هیچ کار میفته، دوتا چیز پیدا میکنه، دوتا هر شبه خدمتون که توثیق پیدا میکنه بلا معارض. یک نکته. ثانیاً حالا یه حرف دیگری، اصلا آقای سیفی میفرمان که این کدوماش مقدم بوده از آقای ابو حاتم، حالا ما نمیدونیم توثیقش مقدم بوده یا تضعیفش، حالا هر کدام بوده باشه، یه حرف کلی وجود داره. کی بلن اون حرف کلی چی چیه؟ راجع به ابو حاتم رازی. کجاها؟ آره هر جا، بله آقای ابو حاتم از متشددین و مشددین تشدد داره، سختگیر خیلی، کم راوی پیدا میشه که از تیغ نقد ایشان سالم جان به سر ببره. لذا ذهبی، ابو عبدالله ذهبی که خودش از شخصیت‌های خیلی برجسته است، خود اونم یه آدم بالاخره سختگیری، حالا میگن معتدل علی او را، پس او درباره ابو حاتم چه گفته؟ گفته نمیشه به، گفته توصیقایشون درجه اعلاست. این آدم به این سختگیری اگر یک نفر را توصیق کرد دیگه این نمرش 20ه، دیگه آدم خاطرش جمعه. اما اگر تضعیف کرد و تضعیف او در مقابل مدحی قرار بگیره، تو این تضعیفش به درد نمیخوره. حالا منهای تعارض ها، یعنی منهای این که قول ایشون خودش با هم تعارض داره، اذا وقعت تعارض بین قدح ابی حاتم و توصیق و مدح یکی از شخصیت هایی که توصیق کردن مثل حالا ابن معین یا اون دیگری، این دیگه اصلا قدحش از اعتبار میفته، مگه اینطور نیست؟ طبق این موازنه اهل سنت داریم صحبت میکنیم دیگه. خب حالا بنابراین این دیگه مشکلی نداره که، اختلافی وجود نداره. داخل اینا نشان میده که حالا به اصطلاح برقول امروزی ها برخوردهای ژورنالیستیه، یعنی دیگه وقتی آدم چیز نداره حرف حسابی بزنه، اینا را میگه برای خالی نبودن عریضه، و حالا آبرومندانه تر این بود که ایشون چی نگه، یعنی حالا مشت خودشو داره باز میکنه دیگه. اون کلام آقای نورالدین هیثمی را که تقطیع کرده، صدرش را که نقل کرده به خودش هم نسبت داره، ذیلش را که به ضررش بود اصلا نقل نکرده. خب یه خواننده فریخته مثقف اهل ثقافت، چه سنی چه شیعی، بی تعصب باشه به خانه، نشان میده که این آقای ناقد واقعا ناقد نیست، الحجج و دامغات نیست، بهانه‌گیری های دامغاته، نه حجج دامغات. اینجور باید برخورد کرد. تقریبا نظیره، اگر بخوای یه نمونه دیگری هم در تاریخ بگیم، نظیر برخوردهای ابن تیمیه است با علامه حلی. منهاج السنه ابن تیمیه رو کسی نگاه کنه، اصلا ایشان یک دل پری از علامه حلی داره. این که دیگه حالا مسخره کنه، تمسخر بکنه، توهین کنه، نمیدونم فحش بده، اما چی دیگه براش راحته، یعنی علامه حلی را به راحتی هر برچسبی که به نظرش میاد به مرحوم علامه حلی میزنه. آدم منتقد که نباید اینجوری باشه، آدم باید محترمانه نقد کنه. پس این هم یک نکته که ایشون اختلاف نه اختلافی نیست، اختلاف هم اگر هست اون تذیر ارزش نداره با این بیانی که عرض کرد. میتونه بله درجه احسن، یعنی این اصطلاحی که از اصطلاحات تضعیف هست منکرون، با اون اصطلاحی که صحیح الحدیثه، این از نظر قوت این دلالتش بالاتره. یعنی خود اون عبارت، مثل اینکه مثلا یک کسی میگه که فرض کنید که چی بگم، حالا یه تعبیر مثلا به کسی رو توبیخ میکنه، یه توبیخ ضعیفی میکنه، اما از اون ور یک توصیف خیلی قویی داره، اینجوری یه توصیق قویه، عبارت توصیقش قویه، اما عبارت تضعیفش عبارت شلیه، عبارت ضعیف. اینو میخوام بفهمم، یعنی منکر الحدیث از اون تعابیری که در تضعیف تعابیر درجه اول باشه نیست، لذا قوت دلالت ها تعبیرش اونجور نیست. حالا به هر حال از همه اینا که بگذاریم، معلوم شد که این به لحاظ موازین معتبر. خب اون توصیق نقل آقای نورالدین هم سر جای خودشه، گفت وقد وسه بود ابن عساکر و طبرانی و متقی همدی، اینا هم که اصلا خرشه ای نکرده بودن، یعنی راجع به همین ابو عبیده، حالا اون هم سر جای خودش. بعد میگوید که بله، اما ها نوبتی را یکی که شروع کرده، اون محمد ابن عبی عبیده گفت ثابت نشده، خود ابی عبیده هم که گفتش که درش اختلاف هست، حالا نوبت میرسه به پدر ابی عبیده که فرزند عمار باشه، یعنی محمد، راجع به ایشون که اما محمد ابن عمار فرزند عمار ابن یاسر، فقد اورده ابن حجر فی تهذیب تهذیب، ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب التهذیب چی آورده دربارش؟ درباره محمد ابن عمار، انه کان یرسل الحدیث فیرفعه الی النبی. ابن حجر گفته است که این آقای محمد ابن عمار چکار میکرد؟ حدیث را نسبت به پیغمبر میداد و به پدرش نسبت نمیداد، یعنی مینداخت اون واسطه را، توجه فرمودید، یعنی حدیث مسند را مرسل میکرد به جای اینکه بگوید که مثلا ان ابی قال رسول الله، این را مستقیم به پیغمبر نسبت میداد و دون از ذکر ابی عمار. این هم یک اشکالی که به این آقای محمد بن عمار گرفته که ایشون این کار را میکرد. بعد نتیجه گیری میکنه آقای همین بنده خدا ابو مریم اعظمی، میگه و علی هذا، با این نکاتی که من گفتم، فإن الحديث مضطرب السند، این سندش مضطربه، ولم یخرجه احد من اصحاب الصحاح، از صحاح ستر نیامده، ول مسانید المعتبره. خب راجع به این محمد که ایشون میگه که ارسال داشت، یعنی حدیث را نسبت پدرش نمیداد، مستقیم به پیغمبر رفت میکرد، این بله خودش تابعیه، این کار رو میکرده. بله خوب دقت کنید، من باز این مطلب را بخوانم. امانتداری این شخص براتون معلوم بشه که چقدر امانتدار هست ماشاءالله. خب از ابن حجر نقل کرده، کلام ابن حجر در تهذیب و تهذیب، اول بریم سراغ تهذیب و تهذیب ابن حجر، جلد 7 صفحه 338. آقای ابن حجر عبارتش این است، تا اینجا رو میخوانیم، قلتو، قلتو کلامی که ابن حجر اصفهانی در تهذیب و تهذیب، حدیثه فی سنن ابی داوود، یعنی این محمد ابن عمار حدیثش در سنن ابی داوود، من روایته عن النبی مرسلن یا مرسلن، لیس فیه عن عمار، یعنی در سنن ابی داوود حدیث رو به پیغمبر، از پیغمبر نقل میکنه و از پدرش نقل نمیکنه. این عبارت ابن حجر عسقلانی است در تهذیب و التهذیب. خب این از نظر علما این مقدار مطلب که حالا به یک وجهی شاید داشته، یک جهتی داشته، اینجا صلاح نمیدونست اسفدایش نام ببره، ولی تابعی است که فرزند عمار است که صحابی را دیده، نقل کرده، این ضعفی و قطعی به شمار نمیاد. لذا ابن حبان که از رجالیین باز برجسته اهل سنت هست، تو این را شاید در کتاب ثقاتش آورده، یه کتابی دارد ابن حبان به نام از ثقات، یعنی کسانی که ثقه هستند، اونجا نقل کرده، همین آقای محمد ابن عمار رو اونجا آورده. خب اگر این مطلب قدهی بود، تضعیفی بود، ایشان اونجا در ثقات نمی آورد. این یک نکته که خود ابن حجر این را میگه ها، منتها این بندی خدا دیگه این را نقل نکرده. صاحب کتاب الحجج الدامغات همه کلام ابن حجر را نقل نکرده. ابن حجر اینجور میگه ذکره ابن حبان فی الثقات، میگه بله در سنن ابی داوود اینجوری بود، ارسال میکرد از پیغمبر، از پدرش نمیبرد، نبرده یا اونجور روایتی داره، ولی کن ابن حبان را در ثقات آورده. این معلوم میشد، یعنی این نکته قدری به شمار نمیره. این در کتاب تهذیب و تهذیبش. ابن حجر یک کتاب دیگه ای دارد به نام تقریب و تهذیب، تقریب و دو جلده. در کتاب تقریب و تهذیب دوباره همین آقای محمد ابن عمار رو مطرح کرده، اونجا خود ابن حجر اظهار نظر میکنه، میگه مقبولون. دقت کردید؟ پس در تهذیب و تهذیب خودش حرفی نگفته، گفته ذکره ابن حبان فی الثقات، اما در تقریب و تهذیب خودش میگوید مقبولون. ولی کن آقای ناقد محترم این عبارتهای ابن حجر را، تتمهش را، نه در کتاب تهذیب را نقل کرده که ذکره ابن حبان فسقا، و نه این عبارت ایشون در تقریب و تهذیب را نقل کرده که چی؟ که مقبولون. کتاب تقریب و تهذیب جلد 2 صفحه 542. این هم راجع به این مشکل شبهات سندی سند حدیث که خوندیم داره، سند 542. مگر این که حالا معنیش این باشه، اینه باید تتبع میخواد دیگه، اینا کسی باید که خیلی به همه زوایا رشتش این باشه، مگر این که ایشون حدیثش اونجا فقط باشه، یعنی روایات ایشون فقط مثلا در سنن نقل شده باشه، مگر معناش این باشه. و الا بله اگر لهو مثلا روایاتون در جاهای دیگر در سنن اینجوره، فقط این را میگوید که ارسال داره، نه بقیه جا. در هر صورت اونجا هم مشکلی نداره دیگه. این بله، حالا اگر بگیم که این مفادش اینه که در جاهای دیگر هم هست، اینجا فقط این مورد را میگه، ولی این ارسال در هر صورت قدری به حساب نیامد. اگر هم خواست اینها را باز مراجعه بیشتری بفرمایید، به کتاب تشیید المراجعات جلد اول صفحه 183 184 رجوع بفرمایید. کتاب تشیید المراجعات جواب کتاب الحجج الدامغات که حضرت آیت الله امشد که میلانی حفظه الله تعالی و جزاه الله من صاحب الولایه خیر الجزا، خیلی ایشان در زمینه مباحث امامت به خصوص از زاویه نقلی خیلی آثار زیادی دارن و زحمت زیادی کشیدن، کما اینکه جد ایشان هم یک مجموعه کتاب دارد، مرحوم آیت الله میلانی، نوه مرحوم آیت الله میلانی یا صدهادی میلانی هست، بله او هم یک کتابی داره درباره 14 معصوم روایات سریع و عرض، اونجا جمع کرده. الان یادم رفت اسم کتاب مرحوم آیت الله عظمای صدهادی میلانی. در هر صورت ایشان آثار ارزشمندی داره، نفحات الازهار مثلا، قادتون آفرین احسن، بله قادتونا کیف نعرف هم یا تعرف هم قادتونا، فشجه جلد کتاب هست راجع به 14 به همه ائمه علیهم السلام، مرحوم آیت الله میلانی و صدهادی میلانی ایشان کتاب را داره. ایشان هم که کتاب زیاد داره در زمینه امامت و مباحث اینا، فراوان کتاب داره که از جمله عرض کردم کتاب نفخات الازهار که تعریب و خلاصه طبقات الانوار در 20 جلد، بسیار کتاب ارزشمندی است. همین کتاب نفحات که ایشان خدا حفظ کنه، بله ایشان تعریب کرده و تلخیص هم کرده. کتاب‌های مختلفی دارن در این زمینه، ایشون به خصوص عرض کردن از جنبه نقلی آثار فراوانی دارن که از جمله همین 4 جلد کتاب تشیید المراجعات فی تفنید المکابرات، اسم کتاب اینه تشیید المراجعات و تفنید چه مکابرات، یعنی تشیید که به معنای تأیید و تحکیمه، کتاب المراجعات، تفنید هم یعنی از بین بردن، باطل کردن، المکابرات یعنی اون مطالب اون آقای ابو مریم اعظمی را ایشون مکابره دونست، یعنی مکابره است، استدلال نیست، مکابره است، ولی به هر حال اون کتاب ارزشمندی رجوع بفرمایید. تمام.
جلد اول
صفحه 183 تا 184. این شد این احادیث پنجگانه. 14 تا حدیث را مرحوم شرف الدین در پاسخ نامه جناب شیخ سلیم آورد که استدلال بکنم، مضاف بر حدیث ثقلین و سفینه و باب هته و امان و اینا را که مفصلا در سال گذشته بحث کردیم. رسید ایشون گفت هنوزم روایاتی نقل کنیم، روایاتی از مثلا پیامبر غیر از اونها شروع کرد به بیان کردن، تا اینجا 5 تاش را از این روایات را خوندیم. اگر بخوام به همین طریق تمام اینها را هی سند و اینها را بحث کنیم دیگه تا آخر سال طول میکشه. به همین سبک که خود المراجعات عمل کنیم، یعنی چه؟ مرحوم شرف الدین خدمت ما عرض کردن یک روشی را اتخاذ کرده که خیلی خودش را درگیر بحث‌های سندی نکنه که وقت گیره، با کثرت روایات که دیگه مضمون می‌شود متواتر و یا قوی بعضها بعضا، طبق اون قاعده مطلب دیگه قابل استناده. ولی حالا فل جمله یه جای کسی یه مناقشه ای کرده باشه در مقابل این مجموعه، این مناقشه ها دیگه کاری ازش بر نمیاد. به نظرم این بقیه را دیگه با اجازه دوستان که رد بشیم از این قسمت هم عبور کنیم به مراجعه های دیگه برسیم، فقط متن رو بخونیم، روایات دیگه، روایات همه مربوط به مسئله ولایت و اهل بیت علیهم السلام هست و از منابع اهل سنت. از اینجا به بعد را فقط احادیث را میخوانیم، متنشو از نظر دلالت میریم دیگه جلو، بحث سندی دیگه نمیریم. صفحه 74 این کتابیه که خدمت دوستان است. بله و خطب از حالا ششم میشه، این میشه حدیث ششم از این مجموعه احادیث 14 گانه، این ششم میشه. و خطب صلی الله علیه و آله و سلم مرتن فقال یا ایها الناس ان الفضل و الشرف و المنزله و الولایه لرسول الله و ذریته فلا تذهبن بكم الاباطیل. این یک روایته که در پاورقی مرحوم صاحب المراجعه شرف الدین میگوید اخرجه ابو الشیخ فی حدیث طویل، این یک، و نقله ابن حجر. مراد از این ابن حجر، ابن حجر هیتمیه مکی، نه ابن حجر اسقلانی، نه یه قرن بینشون فاصله بوده. فی آخر مقصد چهارم، مقصد رابع، من المقاصد التي ذکرها فی تفسیر آیت المودت فی القربا، این زیل آیه شریفه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، جناب ابن حجر مکی اونجا ای را آورده. اون چاپی که مرحوم شرف الدین نقل کرده 105 کتاب از سوائق، کتاب آقای ابن حجر مکی از سوائق المحرقه، کتاب ایشون هست. بله، کتابی که بنده دارم چاپای جدیدتر هست، صفحه 218 هست. حالا اگر اینم کنار اون 105 ایشون بنویسید، اون منبعی که چاپی که مرحوم شرف الدین نقل کرده، به نظرم در یه جاهایی هم گفته که چاپ کجا هست، دارن چاپ مصر بوده، بلا چاپی که من دارم با لبنانه 218 هست. بعد جناب شرف الدین در از در دلالت اینجور فرموده، این پاورقی، فامعن نظر فیه، میگه در این حدیث شما امعان نظر کنید، تأمل کنید. و فی المقصد الاسما من مرامیه، در اون هدف نهایی و بلند از مقاصد این حدیث، یعنی پیغمبر چه قصدی داشته. ولا تغفل عن قوله فلا تذهبن بكم الاباطیل، میگه از این غفلت نکن، از این زیل کلام پیغمبر که فرمود که لا تذهبن بكم الاباطیل، یعنی چه؟ یعنی آن چه غیر از اون مطالبیه که به من و به اهل بیت من مربوط میشه از اباطیله. چون ممکنه کسی بگه که حالا این زیل صدر حدیث شرافت مال پیغمبر و ذریه پیغمبر، شرافت، منزلت مال اوناست، ولایت هم بقا بگیم ولایت مثلا مودت و محبت و این چیزاست. جناب شرافتون میگه نه، زیل حدیث که ولا تذهبن نبکم الاباطیل، این میخواد بگه یعنی اون چرا که دیگران که غیر از این طریق و غیر از این مسیر باشه از زمره چی؟ از زمره اباطیله. یعنی راه درست اینه که شما بیایید در این مسیر قرار بگیرید. این چنین دلالتی داره، قرینه میشه برای این که مراد طریق در واقع زندگی و راه و رسم زندگی. این یک حدیث، اگر نکته ندارید انجا عبور. حالا اگر اینجور هم از تعالی بفرمایید، قرینه ای که در حدیث عمار گفتیم اینجا راهگشا میتونه باشه. چه بود اون قرینه ای که در حدیث عمار بود؟ یادتون هست؟ بله. یعنی اونجا فرمود من تولاه فقط تولانی، در یکیش، در یکیش فرمود فإن ولایته ولایتی، که گفتیم به قرینه ولایتی، ولایت پیغمبر اعم است از زعامت، از محبت، از نصرت، میشه قرینه برای اینکه اون ولایت که مال ذریه و اهل بیت اینه. پس اینجا وقتی میفهمد که فإن الفضل و الشرف و المنزله و الولایه لرسول الله، خب پیغمبر چه شرفی داره بر دیگران، چه منزلتی داره، چه ولایتی داره، این قرینه می شود که مراد اون شرافت و منزلت و ولایتیه که در سطح پیامبر و از اون جنسه. لذا این قرینه ما تأکید میکنه. اگر اون نکته‌ای که فرمودن را بگیم که دلالت نمیکنه، به هر حال اون قرینه ولایت انتساب اینها به پیغمبر و بعد ذریه عطف شدن میشه قرینه. اما حدیث هفتم، و قال صلی الله علیه و آله و سلم فی کل خلف من امتی عدول من اهل بیتی ینفون عن هذا الدین تحریف الظالین. و انتحال المبتلین و تعذیل الجاهلین. در هر خلفی از امت من عدولی هستن از اهل بیت من، یعنی از خاندان من، کارشون چیه؟ نقششون چیه؟ این کار رو میکنن، ینفون عن هذا الدین تحریف الضالین، یعنی اینا پاسدار دینن، حافظ دینن که این گمراهی ها تحریف ها را جلوش رو میگیرن. حالا جلوش را میگیرن نه اینکه کسی نمیذارن اظهار نظر بکنه، اون اظهار نظر بکنه، اما اونا درستش رو بیان میکنن، نشان بدن. و انتحال المبتلین، این که راه باطلگرایان جا بیفته به عنوان یک رویه اسلامی، اینا مانع میشن، اینا بیان میکنن که اون راه راه اسلام نیست. و تعویل الجاهل، الا و ان ائمتکم وفدکم الالله، بعد اون عدول از اهل بیت من که این کار رو میکنن، امامن، ائمه شما هستن، پیشوایان شما هستن، فنظرو من توفدونن، اینها وفدن الالله، یعنی اینها به سوی خدا حرکت میکنن. ببینید شما با قافله یکی میرید، وفد یعنی قافله، کاروان، اون وفد نجران، مسیحیان نجران که آمدن در قضیه مباهله، یا مباهله هم هست، وفد یعنی یک گروهی، یک کاروان، یک قافله. این ائمه کاروانی هستن که دارن به سمت خدا میرن. شما ببینید که با کدوم کاروان همراه میشید، بارتون تو کدوم بار کاروان میبندید، رئیس کارواتتون کیه، رفاقای کاروانتون کیا هستن، با اونا رفیق بشید. کی بلده یه آیه بخونه که همین حدیث از اون آیه در واقع الهام میگیره و ناظر به همین مطلبه؟ یه آیه شریف قرآن، سوره توبه هم هست، آیه 111، سوره مبارکه توبه آیه 111، آیهش هم بله کلمه صدق توش آمده، از ماده صدق در اون آیه آمده. آفرین، احسن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این حدیث دقیقا معنای اون آیه است. و کونوا مع الصادقین، جناب آقای فخر رازی در همین ذیل همون آیه شریف، حالا جالبه دیگه، اینا را دوستان مراجعه کنید، حقیر این را بحث در کتاب امامت در بینش اسلامی و فصل آوردن، آقای فخر رازی میگوید دلالت میکند آیه بر این که این صادقین معصومند، این صادقین معصومند، برای این که صدر آیه خطاب میکند یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این که هشدار میدهد به مؤمنها که تقوا پیشه باشید، معلوم میشه اینا ممکنه که تقوا نداشته باشن، یعنی اینا معصوم نیستن، اینا معمولی هستن، غیر معصوم. بعد میگه دستتون رو بگیرید تو دست اونایی که صادقن، میگه خب اگه بنا باشه اونا هم مثل اینا باشن که راه به جایی میبرن که، پس معلوم میشه بعد این که خدا تعالی میفهمد با اونا باشید، اونا کارشون درسته، یعنی شما هم دنبال اونا برید تا راه تقوا رو یاد بگیرید، یعنی علمن اونا. این هم اینجا پیغمبر میفهمد که ان ائمتکم وفدکم الالله، همون مضمون همون کونو از صادقینه، فنظرو من توفدون، ببینید که با کی همراه میشید، یعنی با کدوم کاروان، جزء کدوم کاروان هستید، با این ائمه هستید یا دیگه. این هم یک روایت که در پاورقی، منبعش رو باز از کتاب سیره الملا، این الملا که میگوید، اون که عبارتی هم داشتیم قبلا، گفت اخرجه ابو شیخ ابو شیخ اسمش هست عبدالله بن محمد الانصاری، و من قرنش رو دقیقا نمیدونم، ولی اسمش رو پیدا کردم در کتاب الغدیر، بعضی اینها رو خوب قدر زحمت داره، الغدیر هم خیلی کتاب ارزشمندی است. حالا یک چاپی هم این مؤسسه الغدیر که چاپ کرده، خدا خیرشون بده، این کارها کارهای خوبی ها، یعنی ناشر وقتی یه چاپ جدید میکنه نسبت به اون سابق یه کارهایی بکنه، مثلا فهرست ها خیلی خوبه، یعنی یکی از کارهایی که تو این نشرها جدید رسم شده فهرست هاست، فهرست اعلام، آیات، روایات، بعد واژگان و اصطلاحات، اینا خیلی کمک میکنه. اونجا گشتم، اونجا پیدا کردم، ازشون نقل کرده بود، عبدالله ابن محمد الانصاری معروف است به ابن حیان انصاری، اما قرنش اینا رو متأسفانه اگه دوستان پیدا کردید بفرمایید تا استفاده کنیم که این چه قرنی بوده. اینه اون ابو شیخ چنین فردیه. این الملا که جناب شرف الدین میفرماید که این رو روایت کرده است، اخرجه الملا فی سیرته، اسم این آقا هست عمر ابن محمد ابن خضر الاربلی. یه بار دیگه میخوانم اسمش را، عمر ابن محمد ابن خضر الاربلی. حالا این کتاب سیره ای داره از مشاهیر و معارفه و بعدم که کتاب از سوائق. خب بله کتاب ایشون هم ترجمانه، کتاب در واقع تاریخ رجال و شخصیت هاست. یه چنین کتاب اربل، یه اربلی هم خودمون داریم دیگه، اربلی شیعی. چیه کتابش؟ آفرین، کشف القمه درباره زندگی ائمه است. بله محمد ابن عیسای اربلی، اونم اربلی هست. خیلی کتاب خوبی هم هست، 3 جلد کتاب کشف القمه. خب حالا وقتم دیگه تمام شد، یه حدیث دیگه بخوانیم دیگه تمام کنیم. حدیث 7 8 ابن حجر دیگه، من از سوائق المحرقه لابن حجر، یعنی ابن حجر در تفسیر آیه و قفوهم ان انهم مسئولون این رو بوده نقل کرد. حالا این حدیث 8 رو هم دیگه به نام مبارک حضرت امام رضا سلام الله علیه بخوانیم. حدیث 8 فعلا تا اینجا. بله قال صلی الله علیه و آله و سلم فلا تقدموهم فتهلكوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم. خب این چیست این حدیث؟ این را پاورقی جناب شرف الدین می‌فرماید اخرجه او بله الطبرانی فی حدیث الثقلین، که اگر یادتون باشه حالا ما پارسال که مفصل حدیث الثقلین بحث می‌کردیم، طبرانی حدیث الثقلین را که نقل می‌کنه این ذیل را داره، نیتار کنفیکم و ثقلن کتاب الله و اطرتی، ادامهش اینه فلا تقدموهم، جلو نیفتید هلاک میشید، ولا تقصروا عنهم، بله تقدموهم بهتره، تقدموهم بله درسته، یعنی مقدم نداری نه شما مقدم نشوید، جلو نیفتید، لا تقدموهم، لا تتقدموا، یعنی لا تقدموهم فتهلكوا، جلو نرید که هلاک میشید، لا تقصروا عقب نمانید بازم هلاک میشید، نمیخواد شما به اونا چیزی یاد بدید، فانهم چه اعلم منکم. اینم چون در حدیث ثقلن قبلا بحث شد، اینم حدیث 8 شد دیگه، تتمهش بمانه ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.